الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما تعارض اصطلاحی رو تعریف کردیم به تنافی بین دو مدلول به لحاظ مرحله فعلیت مجعول که در واقع مرحله تحقق خارجی اونهاست، و گفتیم تعریف شیخ انصاری رضوان الله علیه که از قول مشهور نقل کردن و تعریف مرحوم صاحب کفایه، اینها برای تعریف تعارض حقیقی تعاریف خوبی هستند. اشاره کردیم که تعارض همواره بین ادله اجتهادیه یا به تعبیر دیگر بین ادله محرزه هست، بین حجج محرزه هست، و اگر ما در جایی تعارض بین اصول عملیه یا اصول عملیه و ادله اجتهادیه میبینیم، در واقع بر میگرده به تعارض بین ادله حجیت اونها که همون ادله اجتهادیه هستن. بنابراین در بحث گذشته نتیجه گرفتیم که تعارض همواره بین حجتهای محرزه هست. بحثی رو که امروز میخواییم مطرح کنیم این است که تعارض گاهی بین دو دلیل لفظی است که معمولاً این مورد نظر ماست، گاهی بین دو دلیل عقلی، و گاهی بین یک دلیل عقلی و یک دلیل لفظی. اونجایی که تعارض بین دو دلیل عقلی باشه، نمیتونیم فرض کنیم که هر دو با هم قطعی باشند، چون معنا نداره که ما دو دلیل عقلی قطعی که با یکدیگر تنافی دارند داشته باشیم، چون لازمش این است که ما به دو چیز منافی یکدیگر یقین پیدا کنیم و چنین چیزی ممکن نیست. بنابراین اگر دو تا دلیل عقلی با یکدیگر تنافی و تعارض دارن، یا هر دوی اونها ظنی هستن یا یکی از اونها ظنی است و دیگری قطعی. هر دو با هم قطعی نیست، لااقل یکی از اونها ظنی است. اگر یکیشون قطعی باشه و دیگری ظنی باشه، در این صورت اون دلیل قطعی وارد خواهد بود نسبت به اون دلیل ظنی و تقدم پیدا میکنه اون دلیل قطعی نسبت به اون دلیل ظنی. البته این مطلبی که الان عرض میکنم مطلبی است که مرحوم آقای صدر فرمودند، ولی اینجا یک نکته ای رو باید اشاره کنم که ایشون به این نکته اشاره نکردن، و اون این است که این مطلب که الان اشاره کردیم که اگر یک دلیل قطعی عقلی با یک دلیل ظنی عقلی تنافی و تعارض داشت، اون دلیل قطعی عقلی وارد خواهد بود نسبت به اون دلیل ظنی، با فرض این هست که در هنگام تعارض ما قطع خودمون رو نسبت به اون دلیل قطعی همچنان حفظ کنیم. چون ممکنه ما یک دلیل قطعی داشته باشیم عقلی و مواجه بشیم با یک دلیل ظنی عقلی که منافی با اینه، و اون دلیل ظنی عقلی باعث بشه ما نسبت به اون دلیل عقلی که یقین داشتیم یقینمون زائل بشه، نسبت به اون مثلا تبدیل بشه به ظن. در صورت این بحث به این شکلی که اشاره کردیم صحیحه که ما یقینمون بعد از تعارض به حال خودش باقی بماند، یعنی همونطوری که ما قبل از تعارض یقین داشتیم نسبت به این دلیل، دلیل عقلی، حالا هم بعد از تعارض همچنان این دلیل عقلی مفید یقین برای ما باشه. اما اگر این دلیل عقلی در اثر تنافیش با یک دلیل عقلی دیگری که ظن نیست خودش باعث ضعف در این دلیل بشود و دیگه مفید یقین نباشه، این ملحق میشه به حالت بعدی، یعنی اونجایی که هر دو دلیل ما ظنی هستند. یعنی ما دو دلیل عقلی داریم که هر کدام مفید ظنند و ظن حاصل از این دلیل با ظن حاصل از اون دلیل با یکدیگر تنافی دارن. در این صورت تعارض پیدا میشه و ما باید قواعد تعارض رو بین اونها در واقع اعمال بکنیم که حالا بعد در بحث‌های بعد خواهیم گفت.
قطعه خود شخصی که مواجه با
ببینید این فرمایش شما یعنی لولا تعارض. ببینید در فرضی که تعارض نیست، الان قبل از این که اصلا تعارضی پیدا بشه، من وقتی یک دلیل عقلی دارم که مفید یقینه، معناش اینه که من نسبت به اون نتیجه‌ای که از این دلیل یقین پیدا کردم و وقتی یقین دارم نسبت به نتیجه، نسبت به هر چیزی که منافی این باشه یقین به بطلان دارم. چون اگر نباشه چنین چیزی، من اصلا یقین نسبت به این نخواهم داشت. اون دلیل که میگیم ظن نیست، یعنی لولا این دلیل، لولا تعارض، خود دلیل به گونه ایست که مفید ظنه. حالا دوتا دلیل پیدا میشن اینجا. اگر ما نسبت به اون دلیل اول که مفید یقین بود همچنان اون یقین حفظ بشه، این دیگه مجالی برای دلیل دوم باقی نمیگذاره. این که میگیم وارد به همین معنا که دیگه مجالی برای دلیل دوم که مفید ظنه باقی نمیگذاره. اما گاهی از اوقات اون دلیل که قطع مفید یقین بود در ظرف تعارض، وقتی به این دلیل توجه میکنیم، اون دلیل دیگه برای ما مفید یقین نیست. اونجا اگر چنین اتفاقی افتاد، دوتایی مفید ظن شدن، یه ظنی این ایجاد میکنه یه ظنی اون ایجاد میکنه و دوتا ظن با یکدیگر تنافی دارن، اینجا بحث تعارض پیش میاد و قواعد باب تعارض. البته باز این نکته هم توجه دارید که مقصود از ظنم که اینجا ما میگیم این نیست که یک شخص نسبت به دو چیزی که منافی یکدیگر هستن ظن شخصی فعلی پیدا بکنه، چون اینم نمیشه. یعنی نمیشه که من نسبت به چیزی 80% احتمال بدم که هست و نسبت به همون چیز 80% احتمال بدم که نیست. اینجوری که نمیشه. اگه من 80% احتمال میدم که هست، معناش اینه که 20% احتمال میدم که نیست. نمیشه دوتاییش برای من ظن نسبت بهش پیدا بشه. مثلا 80% احتمال بدم که هست و 80% هم احتمال بدم که نیست. مگر اون عرض کردم داستانشو قبلا، مگر اون بنده خدایی که چاه خونه ما وقتی سوراخ چیز لوله های ما یکیش ترکیده بود، اون اومده بود میگفت این نقطه 80% احتمالا ترکیدگی اینجاست، بعد میگفت اونجا 100% ترکیدگی اونجاست، یه جای دیگه نشون میداد میگم اینجا 120%. تا گفتم این درصدها رو شما چجوری حساب میکنید؟ بله، حالا اون اگه باشه اون میشه تو اون حسابی که اون میکرد همه چیز احتمال داشت، میشه 80% باشه وجودش، 80% هم باشه عدمش، بلکه 200% عدمش باشه، چون اون درصداش از 100% هم بالاتر میرفت. فکر میکرد نرخ تورمه، میشه همطوری برد بالا. بله همینطوری بوده. نه هنوز به لفظ نرسیدیم، به دلیل لفظی نرسیدیم. الان فرض ما
دو تا دلیل عقلیه. در دو تا دلیل عقلی گفتیم نمیشود دو تا دلیل عقلی که هر دو مفید یقیناً با هم تعارض پیدا کنه، بلکه الان اینو عرض کردم حتی دو تا دلیل عقلی که بالفعل بخوان مفید زن باشن هم به این تعارض نمیشه برسن، چون نمیشه من نسبت به چیزی 80% احتمال وجودشو بدم 80% احتمال عدمش. بنابراین این بحث که ما میگیم در واقع معناش این میشه که وقتی دو تا دلیل با یکدیگر تعارض میکنن، اگر نسبت به این دلیل عقلی یقین داریم اون یکی کلا کنار میره، اگر نسبت به این یقین نداشتیم دو تایشون بالفعل برای ما فقط ایجاد احتمال میکنن، یعنی در حد شک، بیشتر از این ایجاد نمیکنن. در نتیجه ما باید بریم توی بحث تعارض ببینیم تو قواعد بحث تعارض کدوم قاعده رو میتونیم بر اینها تطبیق بکنیم. اما اگر تعارض بین دلیل عقلی شد و دلیل لفظی، که حالا این مسئله است که بیشتر ما با اون مواجه میشیم، یعنی گاهی از اوقات ما در نصوص مطلبی میبینیم، در مقصود من متون، در متون مطلبی میبینیم که اون مطلب با قواعد عقلی مثلا سازگاری نداره. اینجا چه وضعیتی داره؟ آیه صدر اینجا رو هم مثل اون حالت بحث میکنه، میگه اگر دلیل عقلی قطعی باشه تقدم پیدا میکنه بر دلیل لفظی از باب ورود، اگر دلیل لفظی قطعی باشه تقدم پیدا میکنه بر دلیل عقلی ظنی باز از باب ورود، اگر هر دو ظنی باشن میشه بحث تعارض. این فرضم که هر دو یقینی باشن که متصور نیست، این فرمایشی است که آیه صد میفهمد. این فرمایش با یه توضیح بیشتری، بله حالا یه نکته هم عرض کنم قبل از این که به اون توضیح برسیم، یک نکته ای که آیه صد اینجا اشاره میکنه اینه، میگه یک فرقی وجود داره بین حالات تعارض بین ادله لفظیه و بین اون حالاتی که تعارض بین ادله عقلیه است یا تعارض بین دلیل عقلی است و دلیل لفظی. با اون فرق اینه، میگه در ادله لفظیه جمع عرفی به اشکال مختلفی متصوره که قبلا اشاره کردیم، البته باز هم مفصل تو بحث‌های بعدی به تک تک اینها خواهیم پرداخت. ما جمع‌های عرفی متنوعی رو بین ادله لفظیه قبلا اشاره کردیم، مثل تخصیص، مثل حکومت، مثل ورود، اینها رو گفتیم. آیه صد می‌فرماید در ادله لفظیه ما صور متفاوتی برای جمع عرفی داریم، ولی در تعارض بین ادله عقلیه یا در تعارض بین دلیل عقلی و دلیل لفظی ما جمع عرفی مثلا از قبیل تخصیص یا حکومت نداریم، فقط ورود معنا داره که یکی بیاد با آمدنش یه چیزی رو از تحت موضوع دلیل دیگری خارج بکنه، ولی غیر از ورود چیز دیگری متصور نیست. این فرمایشی است که آیه صدر داره. ما یه بحثی کردیم تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد که البته من فقط یک تکه کوتاهی از اون رو اشاره میکنم، البته حالا بحثش با مبانیش مفصل تو کتاب آمده، و اون این استش که اولا ما وقتی صحبت میکنیم از دلیل لفظی و تعارضش با دلیل عقلی، ناظر هستیم به اون دلیل لفظی که گویندش مصون از خطا باشه، و الا در جایی که گوینده مصون از خطا نیست این بحثی که خواهیم گفت مطرح نمیشه، که البته در ادله دینی، چون میدونید بحثی که ما میکنیم در مباحث الفاظ یا در مباحث حجج، اینا خیلی فراتر از ادله شرعی است به معنای خاص کلمه. ما مثلا جمع عرفی که میگیم عام و خاص تخصیص میشه، این ربطی به کلمات شارع فقط نداره، به شکل کلیه. یا مثلا بحث حکومت میکنیم، میگیم مثلا شارع وقتی یک دلیلی شارع دلیل دیگری بود حاکمه، این ربطی نداره که این کلام کلام معصوم باشه یا کلام غیر معصوم، هر کلامی باشه این درسته در موردش. ولی این بحثی که الان میخواییم بکنیم در تعارض بین ادله لفظی و ادله عقلی، ناظر هستیم به اون دلیل لفظی که گویندش مسئول از خطا باشه، مثل قرآن که کلام الله و مثل کلمات معصومین علیهم السلام، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، که اینها مسئول از خطا هست. حالا اون کلامی که به ما میرسه از یک گوینده مسئول از خطا، خب اینو ما در جای خودش توضیح دادیم، که حالا نمیدونم عباراتشو اینجا آوردم یا نه، بذار ببینم اگر هست این عبار، بله ما اینو در همون بحث مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم که عبارتی که از یک چنین گویندهی به ما میرسه گاهی به گونه ایست که هیچ احتمال خلاف درش نمیدیم. اگر اینطوری باشه میگیم این سخن نسه. نس به این اصطلاحی که اینجا به کار میبریم در مقابل ظاهر و در مقابل مجمل، یعنی اون کلامی که هیچ احتمال دیگری در اون کلام وجود نداره، یک احتمال فقط نیست که اگر چنین کلامی باشه برای ما مفید یقینه. مثلا احل الله البیع، ما میگیم در دلالت بر حلیت بیع نسه، جای هیچ تردیدی نیست که این سخن دلالت میکند بر این که بیع یعنی خرید و فروش حلال است. البته توجه دارید که این فلجملش یقینیه. گاهی که نوع از این نوع کلامی که از یک چنین گویندهی به ما رسیده، گویندهی که خودش مسئول از خطاست، دارای محتملاتی است، اما از بین اون محتملات یک احتمالش احتمال آشکارتری است که وقتی القاء به عرف و عقلا میشه به این احتمال اعتنا میکنن و به سایر محتملات اعتنایی نمی کنن. اینجا میگیم این چیه؟ ظاهره. ظهور که ما میگیم اینه، ظاهر یعنی اون احتمالی که مورد اعتنای عقلا قرار میگیره در مقابل احتمالات دیگری که وجود داره ولی کن مورد اعتنای عقلا قرار نمیگیره، گویا که نیست. مثلا ما میگیم اقیم الصلاة ظهور داره در وجوب، که مثلا در اصول بحث میکنی، نه اینکه اقیم الصلاة احتمال دیگری درش نیست، مثلا دلالت بر حلیت صلاة یا دلالت بر استحباب صلاة اینا محتمل نیست، ولی از بین احتمالات احتمال دلالتش بر وجوب مورد اعتنا قرار میگیره و سایر احتمالات مورد اعتنای عقلا قرار نمیگیره. ما همین داریم میگیم امر ظاهره در وجوبه، این بحثی که در مثلا اصول میکنه.
ممکنه مثلا این کلام چند ظهور
مورد اعتراض داشته باشه، چند ظهور مورد اعتراض؟ نه ممکنه، حالا الان اشاره میکنم، اون ممکنه که چند تا ظهور داشته باشه از چند جهت، نه اینکه چند تا ظهور منافی ها، نه اینکه مثلا هم ظهور داشته باشه در وجوب هم ظهور داشته باشه در استحباب که با هم دیگه قابل جمع نیستن، این نمیشه. ولی بله بر چند جهت میتونه ظهور داشته باشه. مثلا همین اقیم الصلات ظهور داره در وجوب، ظهور داره در اینکه این متعلق وجوب صلاته، اینا میشه بله چند تا ظهور، ظهور مفرداتش هست، ظهور مجموعیش هست، ولی ظهورات متنافی نه. نه این بحثش رو ببینید، قبلا ما گفتیم اونی که معیار اون فهم عمومی است که نسبت به یک کلام پیدا میشه، اما اون اگر یک فهمهای خصوصی داشته باشه کلام که عرف اونها رو اعتنا نمی کنه، ولی یک کس خاصی، اونا از حوزه حجیت ظهور خارجه. اونی که مورد توجه هست تو بحث ظهور، ما اینو قبلا تو بحث موضوع حجیت ظهور مفصل توضیح دادیم، گفتیم اون ظهوری که موضوع حجیته و حجت محسوب میشه، اون ظهور نوعی است که وجود داره، ولی ظهورات شخصی احیانا یک کسی به دلایلی از این کلام یه چیزی میفهمه که دیگران نمیفهمن، اون فی حد نفسه حجیت نداره، مگر برسه به یک نکته ای مثلا اطمینان آور بشه، اطمینان چون حجته اون حجت باشه، یقین آور باشه چون یقین حجته این حجت بشه، ولی نه از باب ظهور. ظهور همون مفاد نوعی کلامه، اون چیزیست که نوع از این کلامه. اون یه بحث ثانویه. ببینید یه بحث سندی داریم که ما در مورد آیات میگیم استنادشون قطعیه، اما در مورد روایات جز در روایات متواتری که به لفظ و به اصطلاح معنا متواترن، جز در اونها نمیتونیم بگیم قطعیه، قطعی نیستن. اونا رو ما از طریق حجیت خبر واحد باز حجیتشون رو درست میکنیم. این یه بحثه که قطعا تأثیر میگذاره در نتیجه نهایی که از یک دلیل در واقع هست. نکته دیگه ظهور به اصطلاح اون کلامه. حالا به لحاظ ظهور یه وقت کلام نصه، یعنی احتمال خلاف نداره، یه وقت ظاهره، یعنی احتمال خلاف داره ولی اون احتمال خلاف مورد اعتنا نیست، یه وقت مجمله. مجمل اونجاییست که چند تا احتمال داره ولی هیچ کدامشون اینطوری نیستش که عقلا به اون اعتنا کنند و مابقی رو بهش اعتنا نکنند. یعنی حالا یا این احتمالات همه مثل همند از نظر عقلا، یا اگر یکی قوی تره اونقدر قوی نیست که عقلا به مابقی احتمالات هیچ اعتنایی نکنند. اینجا میگیم این مجمله. البته مجمل ممکنه به کمک یک قرینه ای تبدیل بشه به ظاهر یا نص، یعنی وقتی یک قرینه آمد ما به کمک اون قرینه یکی از احتمالات برامون احتمال قوی بشه، ما بقیه احتمالات اعتنا نشه، یا اصلا یکی از احتمالات باقی بمونه ما بقیه احتمالات کلا منتفی بشه. ممکنه یک قرینه بیاد و اجمال رو برطرف بکنه، ولی این کلام لولا اون قرینه مجمل میتونه باشه. نکته ای هم باید توجه داشت که ما میگیم نص و ظاهر، ممکنه یک کلامی از یک جهت یا جهاتی نص باشه، از یک جهت یا جهاتی ظاهر باشه. البته نمقصودم مدالیل متنافیه ها، یعنی یک قسمت از مدلولش، مثلا اقیم الصلات ما میگیم نسبت به وجوب ظهور داره، میتونیم بگیم نسبت به این که نماز جایز است، جواز به معنای اعم که شامل وجوب و استحباب و اباحه به معنی اخص بشود، نسبت به این نصه. یعنی اقیم الصلات این مقدار رو قطعا دلالت میکنه که نماز امر جایز به معنای وسیع کلمه، جواز بالمعنی العام، این نص. ولی نسبت به این که حالا از بین مصادیق جواز بالمعنی العام وجوب استحباب و اباحه بالمعنی الاخر کراهت و احتمال نمیدیم، چون کراهت ذاتی در عبادات به این معنایی که در کراهت مصطلح مورد نظر متصور نیست، ما میگیم کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثوابه، نه به معنای حضاضت که در سایر موارد مکروه وجود داره. معناش این نیست که این یه مفسده غیر ملزمه داره. برای همین اینو من بارها این قصه را عرض کردم، اقتدای مسافر به حاضر یا حاضر به مسافر که میگن مکروهه، نه اینکه نماز جماعتشون ثوابش کمتر از نماز فراداش باشه، نه، باز چون جماعته، یعنی اگر ما یک جماعتی داریم، حالا دو نفر، یه امام حاضر و مأموم مسافر، او بالعکس، این ثوابش از نماز فرادا بیشتره. اما ثواب این نسبت به اون جایی که یه جماعتیه که هم امام هم مأموم هر دو با هم مسافر یا هر دو با هم حاضرن کمتره. گفتم یه وقت این قصه رو، مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه تو حرم یه نماز جماعت جمع جوری داشت، اون قسمت بالا سر حرم که در واقع قبر یکی از این شاهان قاجاره که روی سنگاش نقاشی شده، اونجا ایشون نماز جماعت مختصری داشت، مرحوم آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه. بعد یه طلبه ای آمده بود نزدیک ایشون، فرادا بلند بلند نماز بخون. حالا ایشون جماعت اینجی طلبه، بعد از اینکه نماز جماعت تموم شد، یکی از طلبه ها رفت اینو صدا کرد که آقا جون چه وضعشه، آقا اینجا نماز جماعت میخونه، تو رفتی یه متر اون ورتر واستادی اینطوری فرادا میخونه. اون طلبه من شنیدم با لحن خیلی علمایی گفت آقا شما مسئله بلد نیستید، فقه نخوندید. یه طوری میگفت که انگار خودش مثلا شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. بعد گفت آقا من مسافرم و ایشون حاضرند، اقتدای مسافر و حاضر مکروهه. و حالا خیلی هم با لحن علمایی از این انه که ادا در میارند یه جور خاصی حرف میزنن. بعد بله اونم بله خواب نداره دیگه، حالا همه چیز ممکنه بگن. بله بله اون مسئلهش، حالا من از همینه میخواستم بکنم، بله، که کراهت در عبادات به معنای اقلیت ثواب نسبت به عبادت مشابه. یعنی ما میگیم تو جماعت حاضر به مسافر یا مسافر به حاضر اقتدا کردن مکروهه، نسبت به حاضر به حاضر و مسافر به مسافر، نه حتی نسبت به فرادا. و همین دلیل، حالا برگردیم سر بحث، اقیم الصلاة که گفته شد، این مقدار که صلاة جواز داره به معنای اعم، این نص یقینیه، یعنی قطعا صلات حرمت نداره. ولی از بین مصادیق جواز بالمعنی الاعم وجوب ظاهره، احتمال داره دلالت بر اباحه بالمعنی الاخص یا استحباب بکنه، ولی اون احتمالات مورد اعتناء عقلا نیست. حالا با توجه به این بحث، اگر یک جا تعارض و تنافی پیدا شد بین دلیل عقلی و دلیل لفظی، و فرض ما هم اینه که گوینده است که خودش مسئول از خطاست، یک وقت اون سخن ظاهره و اون دلیل عقلی ما یقینیه، اینجا اگر یک دلیل عقلی یقینی داریم و یک سخنی که ظاهره، خب قطعا این ظهور نمیتونه در مقابل اون دلیل عقلی مقاومت کنه. مثلا فرض کنید ید الله فوق ایدیهم، بنابراین که ید وضع شده باشه برای این عضو، چون حالا این یه بحثه که واقعا ید وضع شده برای این عضو دست، خب ید الله فوق ایدیهم یه معنای ظاهری داره و اون اینه که دست خدا بالای دست های اونهاست. خب ظاهرش اینه که خدا یه دستی داره، این دست یک فوقیتی داره نسبت به دست های اونایی. خب این ظهور در مقابل اون دلیل عقلی که ما داریم که خداوند اعضا و جوارح نداره، چون اعضا و جوارح داشتن موجب نقص میشه، موجب نیاز میشه و نیاز با ذات الهی سازگار نیست، چون ما دست داریم، این خیلی حسنی نیست. از این جهت حسنه که اگه نداشتیم نمیتونستیم همین کاری رو که با دست انجام میدیم انجام بدیم، ولی ما که دست داریم نیاز داریم به دستمون، ما نمیتونیم بدون دست مثلا این لیوانو بلند کنیم. خب اگر ما میتونستیم بدون دست این لیوان رو بلند کنیم، بالاتر از این بود که با دست حالا بلند میکنیم. ما نیاز به این دستمون داریم، اگر این دست قطع بشه ما این توان رو از دست خواهیم داد. خدا دست نداره. چرا؟ چون داشتن اعضا نقص نیاز ایجاد میکنه. خب این بحث عقلیه، ما تو مباحث عقلی میگیم خدا اون کسی که یا اون چیزی که حالا تعبیر هر تعبیری خالق کل هستی است، اون بی نیاز مطلقه، هیچ نحو نیازی در او متصور نیست. خب حالا اون دلیل عقلی یقینی با این ظهور لفظی ظنی که میگه دست خدا بالای دستهای اونهاست تنافی داره. اینجا ما این ظاهر رو باید بر خلافش، اگر ظهور اینی که عرض کردم باشه، باید بر خلافش حمل کنیم. بگیم نه، مقصود این معنای ظاهری اولیه این کلام که خدا دستی داره و اون دست هم بالای دستهای دیگرانه نیست. البته حالا بعضی از عرفا گفتن اصلا ید وضع برای دست نشده، ید یه معنایی داره که مصداقش در انسان میشه این مصداقشه، نه مفهوم ید. خب اون یه بحث دیگه است، اگه اونو بگیم دیگه این کلام اصلا ظهورش اینی که گفتیم نخواهد بود. ولی حالا اون شاید حرفیست که عرفا میفهمن، اما توی ذهنیت عادی عقلایی بگی آقا دست خدا بالای دستای اوناست، اونا از دست همین عضو رو به ذهنشون میاد. اگر اون کلامی که از مصدر معصوم به ما رسیده، حالا کلام الله یا کلام نبی یا کلام امام، نص باشه، یعنی احتمال خلاف در اون دیگه نمیدیم، و اون اطلاعاتی که داریم، یعنی اون ادله عقلی که داریم ظنی باشه، خب اگر یک نص صادر شده از معصوم که البته صدورش هم فرض کردیم یقینیه که این جهتش هم باید محرز باشه، یه نص صادر شده ای از معصوم ما داریم که با اطلاعات ظنی ما ناسازگاره، خب باید بریم اون اطلاعات ظنی عقلی رو بازنگری کنیم. اونا دیگه در مقابل چنین دلیل قطعی قابل به اصطلاح مقاومت نیستن، نمیتونن ایستادگی بکنن. مثلا البته حالا چنین چیز نداریم، فرض کنید اگر داشتیم، مثلا الان اگر امام صادق علیه السلام ما خدمتشون بودیم، امام برای فرض کنید یک ماده‌ای یا یک میوه‌ای یک خاصیتی رو ذکر میکرد، طوری که ما دیگه هیچ احتمال غیر از اون در کلام امام نمیدادیم، صدورش برای ما یقینی بود چون مستقیم داریم از امام اون رو استفاده میکنیم و فرض کردیم دلالتش هم یقینی. بعد حالا اطلاعات که مثلا ما تو پزشکی داریم که اطلاعات ظنیه، با تجربه و آزمایش و اینها به دست آمده، اینها با این ناسازگار بود، خب ما میگیم اون اطلاعات پزشکی رو باید بازنگری کرد. اگر هر دو ظنی باشه، یعنی ما یک طرف یک سخنی داریم که یک ظهوری داره، یک طرف ادله عقلی داریم که اونم مفید ظنه، هیچ کدوم یقینی نیستن، در این صورت ظهور حجته مادامی که دلیلی بر حجیت اون دلیل عقلی ظنی نباشه، چون این بالاخره برای خودش یه حجیتی داره، ولی اون دلیل عقلی تا وقتی مفید یقین نباشه دلیلی بر حجیتش بی حد نفسه نیست. و اگر اون دلیل عقلی ظنی به دلیلی حجت بود، اون موقع تعارض پیدا میکنه. اون موقع است که بینشون تعارض پیدا میشه. یعنی اگر ما یه دلیل عقلی ظنی حجتی داشته باشیم، حجت یعنی لولت تعارض، و یک ظهوری که اون هم طبق ادله حجیت ظهور حجته، اون موقع است دو تا با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. بله، این بحث که حالا در بحث‌های آینده انشاءالله تطبیقاتش رو خواهیم دید، در واقع بعد از بحث تعریف تعارض اشاره است به اقسام تعارض که گاهی متعارضین لفظی هستند، گاهی متعارضین عقلی هستند، گاهی یکیشون لفظی است دیگری عقلی. و گفتیم که همواره تعارض بین حجت‌های محرزه است. تعارض بین حجت‌های غیر محرزه و غیر محرزه واقعاً وجود نداره. این بحث تمام. انشالله دنباله بحث که خواهیم پرداخت به تفاوت بین تعارض و تزاحم اولا، و بعد علت پیدایش تعارض در ادله شرعی که بحث مهمی هم هست و کمتر در علم اصول به اون پرداخته شده و آقای صدر رضوان الله علیه فصل مفصلی رو نسبتاً در مقایسه با سایر اصولی ها به این بحث اختصاص دادن، انشالله بعد از تعطیلات دهه محرم به اون پرداخت خواهیم پرداخت. همونطور که دیروز اشاره کردم، انشالله جلسه بعد ما شنبه فکر میکنم 16 محرم خواهد بود. من فقط یک نکته عرض میکنم به دوستان، با آن این که فرصتهای تبلیغی برای ما که وظیفمون، وظیفه اولی و اصلیمون نسبت به دیگران تبلیغه، نسبت به خودمون التزام و عمل به اون چیزیست که بلدیم، ولی نسبت به دیگران وظیفه اصلی ما تبلیغه، این فرصت‌های تبلیغی رو انشالله سعی کنیم استفاده بهینه ببریم. اگر این توفیق برای هر کدام از ما پیدا شد که منبر بریم یا هر شکلی تبلیغ انجام بدیم، سعی کنیم اطلاعاتی رو که عرضه می کنیم تا حد ممکن متقن باشه، مطالب صحیح بگیم، توجه کنیم به ذوق مخاطب، همواره این رو توجه داشته باشید. هنر مبلغ اینه که ذوق مخاطب رو بشناسه، از چیزی شروع بکنه که برای مخاطب جذابه، ولو به نظر این شخص مبلغ اون چیز ارزشمندی نیست، ولی برای مخاطب اون جذابیت داره. ولی هنرش اینه که بتواند مخاطب رو با خودش همراه بکنه، به سمتی بکشونه که به نظر مبلغ اون ضرورت داره، ولو برای مخاطب اون جذابیتی ابتداعا نداره. تبلیغ هنرش اینه که ذوق مخاطب رو بتونه عوض کنه، جهتش رو تغییر بده. ولی اگه مبلغ همونیه که اون مخاطب دوست داره بگه، این اتفاقی که واسه بعضی ها میفته که منبرشون تابع رأی عوامی میشه، به جای این که مفید باشه بیشتر مضره. برای این که این شخص منبرش رو حفظ کنه، موقعیت رو حفظ کنه، چیزایی رو که احیانا به درد نمیخوره یا حتی بی ربطه یا حتی مضره میگه، به خاطر این که میبینه مخاطب خوشش میاد. این هنری نیست. هنر اینه که مخاطب از جایی آغاز، گوینده مبلغ از جایی آغاز بکنه که مخاطب دوست داره، جذاب براش، ولی مخاطب رو به سمت و سویی بکشه که باید به اون سمت و سو کشیده بشه، سمت و سویی که مناسبه برای مخاطب. انشالله دوستان هر کدام توفیق پیدا کردن تبلیغ رو، اون رو سعی کنن ازش استفاده کنن، سعی کنن اطلاعات دینی مردم رو تو جهات مختلف، جهات عقائدی، جهات فقهی، جهات تاریخی و جهات اخلاقی بالا ببرن، و سعی کنن انشالله در کنار گفتارشون رفتارشون طوری باشه که بیش از گفتارشون و پیش از گفتارشون در مخاطبینشون تأثیر بگذاره و باعث بشه اون حرفایی رو که اینها میزنن انشالله به دل مخاطب بنشینه و باعث هدایت او بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.